سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره آل عمران آیات 176 به بعد هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا الله شیئا ولهم عذاب علیم. که بعد آیه بعد هم همین جور دنبال آیه میاد، قسمتی از بیان رو در رابطه با این که سلام علیکم تسلیت به پیغمبر اکرم است که اگر میبینید جریانات بعد از جنگ احد به گونه ای شکل گرفته که شدت خروج از ایمان رو به دنبال دارد، منافقین توانستند به نحوی تبلیغات و شایعات رو را بندازند که تو بهبوهه این شکستی که بر مسلمان ها عارض شده و شبهاتی که تونستن اینها جا بندازند و لغزش هایی رو که ایجاد بکنند، خیلی ها از نگاه دینی به سمت کفر دوباره از ایمان به کفر گرایش پیدا کردند. حالا گاهی از ترسشون بود، گاهی از لغزش ها بود، گاهی جوی که ایجاد شده بود تأثیر گذاشت. همه اینها باعث شد که تعبیر یسارعون فی الکفر یه حالت عادی است در اینکه عده‌ای از دین خارج میشن، یه حالتی است که غیر عادی است، سرعت هست. اون مربوط به حوادث ویژه است، چنانچه در مقابلش هم گاهی ورود به دین عادی است، یعنی به صورت عادی یه جاذبه دین دارد و گسترش پیدا می کند. اما یه موقع هستش که حوادثی واقع می شود، سرعت ورود در دین هست که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی فوج فوج یک دفعه به دین وارد می شن. که این دو طرف هر دو طرف رو داریم. اینجوری نیستش که فقط سرعت در کفر باشد، گاهی سرعت در ایمان هم هست، همون که فوج فوج داخل در ایمان می شوند. این مربوط به این است که حوادث چگونه ریزش ها و رویش ها رو ایجاد می کند. گاهی همون زمانی که عده ای از اهل ایمان به سرعت به سمت کفر می رند، همون واقعه باعث می شود عده ای هم به سرعت به سمت ایمان وارد بشوند. چون این به سمت کفر رفتن و به سمت ایمان آمدن دو فرق دارد. یکی این که اون که کاف مؤمن است به سمت کفر حرکت می کند، اونجا در حقیقت ایمان به کفر تبدیل بشود، ایمان فعلی، یعنی ایمانی که آشکار شده بود، ظاهر شده بود، به سمت کفر برگرده. گاهی نه، ایمانی نبوده، ایمان فطری بوده، یعنی همون مرتبه فطرتی رو که بوده این کافر می شود یا در کفر شدت پیدا می کند. این که کسی کافری در کفرش هم شدت پیدا بکند، یسارعون فی الکفر صدق می کند. کسی که از طرف فطرت همون نگاه فطریش به کفر گرایش پیدا کند هم صدق می کند. کسی که مؤمن شده و از ایمان خارج می شود و به کفر گرایش پیدا می کند هم صدق می کند. همه این افراد صدق. پس با این نگاه سه فرد می شود. یکی اون که کافر در حقیقت از همون مرحله اول بدونه که ایمانی باشد به سمت کفر گرایش پیدا کند که از فطرتش. دیگری اون است که از ایمان به کفر گرایش پیدا بکند، ایمان فعلی. سومی این است که مراتب کفر ازدیاد پیدا کند، کافر است، اما با این واقعه شدت کفر پیدا می کند. هر سه فرد رو شامل می شود که یسارعون فی الکفر. منتها اینجا چون بحث در رابطه با مؤمنانی بود که لغزیدند و از ایمان به سمت کفر گرایش پیدا کردند، آیه اول که آیه 176 است ناظر به فعل اینهاست که می‌فرماید ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. وقتی می‌بینی که اهل ایمانی که ایمان آورده بودند، البته ایمانشون متزلزل بود و ناقص، اما همین مقداری که اظهار ایمان می‌کردند، حالا منافقین هم یه دسته عمده اینها رو شکل می‌دادند، چون می‌دیدند اسلام در جنگ بدر پیروز شد، حاکمیتی شکل گرفته و امکان توسعش در کار است، اینها آمدن روی کرده اسلام رو انتخاب کردند و مسلمان شدند. اما وقتی دیدن در جنگ احد شکست ایجاد شد، شایعات هم قوی بود و امکان حمله ابو سفیان به مدینه هم بیشتر شده بود، اینها چکار کردن؟ حقیقتشون رو آشکار کردن، یسارعون فی الکفر آشکار کردن. لذا وقتی پیغمبر اکرم می دید که جمع مؤمنانی که تا به حال اظهار ایمان می کردن یه دفعه شکسته شد، یه دفعه جمع زیادی از اینها اظهار کفر کردن، گرایش به کفرشون دادن، خروج از کفر رو آغاز کردن، این حزن برای پیغمبر ایجاد می کرد که کأنهو برای اونها دلسوزی داشت که چرا اینها دست از ایمان برداشته به سمت کفر می روند. چون برای خود کافرین هم پیغمبر دلسوزی داشت که چرا ایمان نمیارن. حالا برای کسانی که اظهار ایمان کردن، یه پله جلوتر آمدن، خروج اینها از ایمان برای پیغمبر خیلی سنگین بود که اینها رو میدید جدا میشن. لذا خدا خطاب میکند لا یحزنک، اینا تو رو به حزن نیاره، الذین یسارعون فی الکفر، انهم با تأکید انهم لن یضروا الله شیئا، اینا کسانی که الان بعد از جنگ احد از ایمان به کفر اینها رفتند، لن یضروا الله شیئا. عرض کردیم که بعضی از این مراحل تو انقلاب ما کاملا مشهود بودش. مثلا همین پارسال یه دفعه میبینید که یه حالت خروج و مسابقه در اظهار خروج از اون عمل بدین، حالا گاهی نمیگیم خروج از دین، اما خروج از عمل بدین، تظاهر به خروج از عمل بدین که اظهار دینداری نکنند، اظهار نکنند، بلکه اظهار خلاف دینداری بکنند. البته بعضی هم این رو خروج از دینداری عملی هم نمیدونستند، نمیدونستند، اما یه آزادی برای خودشون احساس کردن. اینا رو باید با هم تفاوت قائل شد. لذا اینها رو رمی به این که کافرن نمی کنیم. همون جوری که مقام معظم رهبری تحلیل کردن، تحلیل باید کاملا جامع باشد. بالاخره وقتی که اون عمل به شهوتها و امیال طبیعی هزینه بردار نیست، خیلی ها میل به این عمل پیدا می کنن و این مانعیت که برداشته بشه خب آشکار میشه. اما این دلیل بر این که این با خدا قهر کرده نیست، دلیل بر این که دیگه از خدا رو برگردانده نیست. اینها رو که داره در اینجا بیان میکند، اینا یسارعون فی الکفر است. اینا میخواستن اصلا کفر رو اظهار بکنن، هرچند با عملشون داشتن کفر رو اظهار میکردن، حتی خروج از دین رو ابراز میکردن، حتی میل به ابو سفیان رو که برگردیم پناهنده به او بشیم تا بلکه در امان بمانیم رو اظهار میکردن. اینا متفاوته. بله تو بین کسانی هم که تو پارسال مثلا یه همچین مسئله پیش اومد، مراتب بود، بعضیا حقیقتا اون رو میخواستن و اون جهت رو میخواستن، منتها در پوشش اظهار میکردن. بعضی هم نه، اون مرتبه رو نداشتن و اون اصلا مورد نظرشون نبود، در این حال آزادی رو و رها بودن رو و بیقید بودن براشون چی بودش؟ مطلوب. باید اینا رو تفکیک کرد، همه یه حکم برشون جاری نمیشود. نه، حزن که با خوف که متفاوته. حزن یعنی به خاطر از دست دادن یه چیزی رو که از دست میده انسان، که لا تحزن، که بر اون چی که از دست دادی حزن نداشته باش نسبت به اون چی که از دست دادنه. لذا اینجا نسبت با خوف متفاوته که نسبت به آینده است. این نه، یعنی لن یضر الله، اینجا نه به خدا اینها ضرر نمیزنن. حالا بیانش هم عرض خواهیم کرد. لن یضر الله که در اینجا آمده یعنی اون اهل ایمانی رو که به خدا ایمان آوردن، و الا خدا که ایمان مؤمنان هم نفع بهش نمیرسونه، همچنان که کفر کافران ضرری بهش نمیرسونه. اگر مؤمن این رو ببیند که دایره ضرر و نفع مربوط به یه حد، کسی است که حد دارد، محدود است، کسی که محدودیت دارد ممکنه که این حدش چی بشه؟ بیشتر بشود یا حدش کمتر بشود. نفع کمتر شدن حد است و ضرر بیشتر شدن حد است. اما حقیقتی که نامتناهی است، حدی ندارد. خوف اصلا ضرر و نفع هیچ کدام معنا ندارد، نه ضرر معنا ندارد. اگر همه اهل ایمان هم کافر بشن به خدا ضرری نمیخورد که خودشون ضرر کردن، و اگر همه هم ایمان بیارن خدا نفعی پیدا نمیکند، چون دایره نفع و ضرر مربوط به این است که سرمایه من بیشتر بشود یا کمتر بشود. در حالی که اون حقیقت نامتناهی کمتر و بیشتر در رابطه با اون معنا پیدا نمیکند. خب بعد میفرماید ولا یحزنک، پیغمبر نسبت به اینکه اینها رو امت خودش میدید مثل کسی که بچه های خودش رو ببیند که این بچه ها دارن شرور میشن، از اون به سلام نفعی که براشون هست دارن دور میشن، خب قصه میخوره. اینجوری نیستش که بگه برام فرقی نمی کند که، اما میگه خدای سبحان میفرماید این خروج اینها، سرعت در کفر اینها تو رو از این جهت ناراحت نکند که فکر کنی که حالا اینها دارن در حقیقت خارج میشن، ضرری هم به دین خدا میخورد. نه، ضرری به دین خدا وارد نمی کنند، بلکه در راستای یک امر مهمتری داره این اقدام صورت میگیرد که همون سنت خالص سازی است، که اگر هرچی به سمت اون فعلیت بالاتر جلو بروند، چه در ایمان چه در کفر، جدا سازی بین ایمان و کفر بشود، این کمال است. لذا ببینید لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اون حدیث شریف که کسی سوال کرد از امام صادق علیه السلام که آیا امیرالمومنین در دینش قوی بود یا نه، الم یکن علی قوی فی دین، مضمون روایت این است که حضرت فرمود بله. پس اونجا سوال میکنه پس چرا قیام نکرد اگر قویه در دین بود؟ حضرت میفرماید لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، چون ایمان و کفر مخلوط بود. تا وقتی که ایمان و کفر بین مردم مخلوط باشد، کفر از ایمان جدا نشده باشد، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، هر جا کفر خالص بشود و ایمان مقابلش، تازه اونجا میفرماید کفر خالص بشود، آیه لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر کافران جایی خالص بشن حتما عذاب بر اونها نازل میشود و از بین میرن. اما چون ایمان و کفر مخلوط بود، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا بود، توی خانه مؤمن و کافر با هم بودند، ارتباطات اینها زیاد بود، اگر قرار بود که حکم اجرا بشود ممکن بود مؤمنین هم در این وسط آسیب و ضربه ببینند. لذا چون جدایی صفها نبود، مرزها در هم تنیده شده بود و مخلوط بود، اونجا خدای سبحان فرصت میدهد تا کم کم با حوادث و وقایعی که اتفاق میافتد مهلت میدهد، تا اینکه کسانی که یه ذره هم تو وجودشون امکان هدایت باشد، اونم به فعلیت برسد هدایتشون، و از اون طرف کسانی که مراتب کفر در وجودشون امکان فعلیت دارد، اونها هم به فعلیت برسد. درسته که حالا آیات بعد بیان میکند که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا خیر لانفسهم، فکر نکنن اگر مهلت بهشون دادیم این برای اونها خوب بوده، نه انما نملی لهم لیزدادو اسمن، تا اینها چی بشن؟ فعلیت بالاتر براشون محقق بشود، تا کفرشون محض بشود. منتها خدا نمیخواد کفر کسی محض بشود، به او مهلت میدهد، نعمت میدهد، او این مهلت و نعمت رو صرف چی میکند؟ مهوزت در کفر میکند. درسته؟ در مؤمن خدای سبحان نعمت که میده، این نعمت تبدیل به چی میشه؟ ایمان میشود. پس کار خدا اعتاست، نه کار خدا این باشد که کسی رو به سمت کفر ببرد. نه، خدا کسی رو به سمت کفر نمیبرد، خدا کسی رو به سمت زلالت نمیبرد. اما وقتی مهلت میده به کسی که کافر است، او فکر میکند که پس خبری نیست، پس خلاصه هر کاری کردم چیزی در مقابل نیست، پس بیشتر به کفر رو میاره. درسته؟ این امهال و مهلت او رو به فعلیت و مهوزت میرساند، چنانچه با فعلیت رسیدن کافر مؤمن هم به مهوزت میرسد، و چنانچه با فعلیت مهوزت مؤمن کافر هم به مهوزت میرسد. لذا همون تعبیر حدیث شریف که وقتی عیسی علیه السلام آمد، شیطان از سه آسمان من شد، از چهار آسمان من شد، سه آسمان رو رفتن. و وقتی پیغمبر اکرم آمد، از هر هفت آسمان. یعنی مهوزت کفر در مقابل مهوزت ایمان است. هر جا ایمان محضتر می شود، درسته؟ سماوات سب در کار است، عرضین سب مقابل سماوات سب است، به تبع سماوات سب است. چون سماوات سب اون مراتب رشد است، مراتب سقوط هم مناسب با سماوات سب است. اگر سماوات سب نبود، اونجا گناه هم چی بود؟ اونجا سقوط هم چی بود؟ یه مرتبه داشت. اما چون اینجا سماوات است، اونجا هم سقوط هم درکات دارد. درسته؟ اینا تقابل ها با هم، که اصل هم ایمان است و اون سقوط و اون کفر و اون در حقیقت درکات به تبع این فضائل و درجات هست، اینا با هم تناسب دارد. خب بله، زمین فراهم کردن مهوزت کفر به معنای به اصطلاح عدمی نداریم، بلکه زمینه مهوزت ایمان باعث می شود کفر هم به مهوزت برسد. یعنی وقتی که زمینه مهوزت ایمان ایجاد می شود، مقابل این می شود مهوزت کفر. لذا کفر عدمی اساسش، و لذا زمینه نمی خواد، زمینش نبود اون زمینه ایمان است، مقابل زمینه ایمان. لذا رذایل اخلاقی نبود فضائل است، رذایل اخلاقی نبود، و لذا لشکر عقل و جهل، لشکر عقل ایجاد شد 75 لشکر. بعد 75 لشکر جهل چی بود؟ مقابل لشکر عقل بود. درسته؟ همچنان که جهل مقابل در حقیقت عقل است، لشکریان جهل هم مقابل لشکر عقل بودن. لذا تو خلقت هم ببینید، خدا عقل رو خلق کرد، بعد اونجا دارد براش لشکریانی قرار داد، بعد اونجا جهل هم لشکر خواست. به تبع این لشکر نبود، این میشه لشکر جهل. ایمان هم همین جوریست، مراتب ایمان هم همین جوریست. بله، بله درست. یه نظام تکوین، شما این که میگید که کفر عدمیه، آیا به فعلیت رسیدن وجودی هست یا نیست؟ بله، به فعلیت رسیدن وجودیه. شما یه موقع تو نظام تکوین نگاه میکنید، تو نظام تکوین کاری به نظام ارزشی نداریم، به کفر و ایمان نداریم، لذا قوه است که به فعلیت میرسد. اونجا قوه به فعلیت رسیدن یه امر وجودیه در نظام تکوین. اما تو نظام تشریع است که کفر و ایمان مطرح می شود. در نظام تشریع کفر در مقابل ایمان است، ارزش و وزن مربوط به ایمان است، و اونچه که مربوط به کفر است و رذایل است عدمی است، یعنی ارزش نیست. والوزن یومئذ الحق، حق ارزش و وزن است. تو نظام تکوین این خلط بین تکوین و تشریع رو نباید بکنیم. در نظام تکوین همه به فعلیت می رسن، یعنی قوا داره به فعلیت، این وجودیه، این که قوا داره به فعلیت میرسد امر وجودی است. اما این که این قوا به فعلیت میرسد، این آیا ارزش است؟ در نظام تشریع میگه اونجایی که ایمان است این وجودی است، ولوزنو داره این رشد میکند،
بزرگ میشود در نظام تشریع. اما تو نظام تکوین چی؟ تو نظام تکوین داره کوچیک میشه، داره وزنو از دست میده، عدمیه. که اینها ان الذين اجرموا صغار عند الله، اینا کوچیک میشن، اینا دارن وزنو از دست میدن. اما من خفت موازینه، اونی که موازینش چی میشه؟ سبک میشود. یعنی یک کفه دارد این ترازو، که تو اون کفه چی قرار میگیرد؟ عمل صالح قرار میگیرد. اگر عمل صالح این عمل سیء مقابلش شد، عمل صالح رو خفیف میکند، وزنش رو از بین میبرد، هی این سبکتر میشود. و الا وزن مربوط به چیست؟ والوزن یومئذ الحق. اونجا تو نظام نظری حق به عنوان اعتقاد به اصطلاح درست، و وزن در نظام عملی یعنی عمل صالح، که اون کلمه طیبه است و این عمل صالح است. وزن این است. خب بله، تو نظام تکوین نه، نمیگیم وجودی. تو نظام تکوین قوه به فعلیته، کفر و ایمان اونجا معنی نمیده. یعنی میگیم این یه قوایی داشت، این بچه که به دنیا اومد استعدادهای زیادی داشت، این استعدادها وقتی بزرگ میشه به فعلیت رسیده یا نرسیده؟ به فعلیت رسیده. این فعلیت رسیدن این یه امر وجودیه، این یه امر وجودیه به فعلیت رسیدن. اما این به فعلیت رسیدن ارزش است یا ارزش نیست؟ این میشه نظام تشریع. دقت کردی؟ تو نظام تشریع ارزش وزن دارد، وجودیست، و الا کفر که یک امر عدمی است، ارزش نیست، عدمی هم هستش. خب بعد میفرماید که ولا این تطبیقی رو که مرحوم علامه کرده، چون چند تا نکته تو تطبیق ایشون هست، دقت بکنید. الآیات مرتبطتون به ما تقدم من الآیات نازلت فی، ادامه آیات غزوه احد است که هنوز داریم همون تحلیل حدود 60 آیه پشت سر هم تحلیل جنگ احد رو میکنه. خیلی زیاده، کم سابقه است که 60 آیه پشت سر هم حدوداً چیکار بکنه؟ تحلیل یه واقعه و از منظرهای مختلف. ببینید چه زاویه‌هایی رو مورد دقت قرار داد. گاهی از این منظر، گاهی از اون، گاهی از رابطه یسار اون فلکف، گاهی از رابطه شهدا، که اینهایی که در حقیقت به اصطلاح به شهادت میرسن، ولا تحسبن الذين قتلوا، گاهی از سبیل، از طریق اون کسانی که مجروح شدن، ام یمسسکم قرح فقط مسلقو، یعنی از پنجره مجروحان به مسئله، به تحلیل مسئله پرداخت. از منظر منافقان و کافران به تحلیل مسئله پرداخت. از منظر شهدایی که شهید شده بودن به تحلیل مسئله پرداخت. از چشم پیغمبر به تحلیل، دوربین‌های مختلفی رو در تحلیل صحنه به کار گذاشته. از هر دوربینی تحلیلی ارائه میده در این مسئله، و هر کدوم از این تحلیل‌ها با سنن الهی همراه است و قواعد توحیدی رو داره توش بیان میکنه. خیلی زیباست. یعنی شاید اینکه از اول همیشه عرض کردیم خدای سبحان علامه فرمودن در المیزان، خدا ایشون فرمودن در المیزان فرمودن که خدای سبحان در قرآن دعوش این است که معارف رو در ضمن وقایع توضیح میدهد، بیان میکند، معارف رو مستقلن و فی نفسه بیان نمیکند، در ضمن وقایع میاد توحید رو، معاد رو، نبوت رو، عدل، همه اینا رو تو ضمن وقایع مصداقی بیان میکند. این نوع بیان است که تاثیرگذار است. تو ضمن واقعه تحلیل میکنه همه مسائل توحیدی رو، که اینجا نمونه ایش تو همین بحث جنگ احد است که تا حالا گذشته. بعد میفرماید به خصوص خاص الآیات الاربع من الاربع الاول منها، که این چهار آیه اولی که آمده در اینجا، تتمت لها لان اهم ما تتعرض لها تلك الآیات قضیه الابتلاء والامتحان الالهی لعباده. این ابتلا و امتحان خیلی سنگین بوده، لذا این رو خوب پرداخته در این آیات هم. و علی ذلک فهذه الآیات به منزلت الفضلک، این تتمه و دنباله اون آیات هست، لآیات احد، که یبین الله سبحانه فیها که ان سنت الابتلا، حالا از یه منظر دیگری است. اون منظر چیه؟ که سنت الابتلا و الامتحان سنت جاریت لا مناص عنها فی کافر ولا مؤمن. این سنت همیشه جریان دارد، هم در مؤمنین هم در کافرین. تا این سنت چی کار بکنه؟ سنت ابتلا و امتحان، هم کافر رو به موهوزت برساند، هم مؤمن رو به موهوزت برساند. یعنی هیچ کسی نیست تو زندگیش مگر اینکه مبتلا به ابتلاعات خواهد شد و هست. منتها ابتلا فقط سختی نیست، گاهی دارایی و نعمت هم عنوانش چیه؟ ابتلا و آزمایش، معناش عام است. به یک کسی گاهی دارایی میدن یه سردردم نگیره، این یه نحوه ابتلاست. گاهی یه کسی دائما مبتلاست، اینم نحوه ای از ابتلاست. همون تعبیری که عرض کردم که وقتی که شیطان سراغ همسر ایوب رفت، دیگه من مقدماتش رو حذف میکنم، اونجا شیطان گفت تو اگه دختر یوسفی پس او شوکت یوسفیت کو اینجوری افتادی به در حقیقت کوچه و خیابان کار بکنی برای خانه تا یه لقمه نون گیرت بیاد بری با ایوب بخوری. گفت ما خدای سبحان دو در حقیقت بندگان رو دو جور اداره میکند، گاهی به اونها نعمتهایی رو میدهد تا صفات شکر در اونها تجلی و بروز پیدا کند، و گاهی اونها رو به سختی و ابتلا میندازه تا صفات صبر در وجود اونها ظهور پیدا کند. ما چگونه شاکر خدا باشیم که پسندید در بره زیادی از عمر ما، حدود 70 سال، با صفات شکر دارایی ما رو آزمایش کرد و الان پسندیده ما رو در این که با صفات صبر ما رو آزمایش بکند. خیلی زیباست. یعنی این نگاه یه نگاه دیگری، یعنی همه رو ابتلا میبینه، چه اونجایی که داراییه، چه اونجایی که ابتلا به معنای امتحانات سخت نداریه. همه اینها ابتلاعات، هر کدام نتیجه ای دارد، فعلیتی دارد، ارزشی برش مترتب می شود. لذا می فرماید که این سنت ابتلا و امتحان سنت جاریه، لا مناس عنها فی کافرن ولا مؤمن، فالله سبحانه مبتلیه ما لیخرج ما فی باطن کل منهما الى ساحت الظهور، تا اون باطن به ظاهر کشیده بشود در مؤمن و کافر. اگر باطن به ظاهر کشیده بشه چی میشه؟ مهوزت ایجاد میشه، قوا به فعلیت میرسد و اون نتیجه‌ای که در نظام عالم هست که انسان آمد اصلا در زمین تا از مرتبه صفر وجودی حرکت کند، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اما ثم رددناه اسفل سافلین، اووردیمش تو پایین ترین درجه وجود از جهت فعلیت، اما خلقش کردیم در بالاترین مرتبه قوا و توان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم بنیه است، توانایی است، در بهترین بنیه خلقش کردیم. اما از کجا شروع میکند؟ از اسفل سافلین، که صفر است از جهت چی؟ از جهت فعلیت، فعلیت صفر. لذا این بالای اسفل سافلین کماله، پایین اسفل سافلین چی هستش؟ این سقوط است. اما خود اسفل سافلین ارزش است یا کمال است؟ میگه نقطه صفر وجود برای حرکت است، نه ارزش است نه به اصطلاح چی هستش، نه سقوط است. از اما ای کسی تو دوران کمالیش تو همینجا موند، استعدادش از دست داده، چون استعداد از دست داده حرکتی نکرد، این مشمول چی میشه؟ سقوط میشود، چون استعداد رو تلف کرد و به کار نگرفت. بعد میفرم فالله سبحانه مبتلیه ما لیخرج ما فی بطن کل من باطن کل من هما الى ساحت زو فیتمحز الکافر لنار و یتمیز الخبیس من الطیب فی المؤمن، که این دوتا هر دو به مهوزت میرسن. بعد میفرماید که ولا یحزن کالذین یصارعون فی الکفر الى آخر الآیه تسلیتون و رفع للحزنه، به بیان حقیقت الامر، که داره خدا برای پیغمبرش این صحنه رو ترسیم میکند با بیان حقیقت الامر. فا این مسارعتهم فی الکفره و تظاهرهم علا اطفاء نور الله و غلبتهم الظاهرته، اگر اینا میبینی ظاهرنم غلبه کردن و اینها تونستن ادی رو به سمت کفر بکشانن و نور حق رو مرتبهش رو خاموش بکنند، این به اصطلاح ظاهر امر است. ربما اوجبت ان یحزن المؤمن که انهم غلب الله سبحانه، ممکنه مؤمن چی بشه؟ به این فکر بیفته که نکنه که نور خدا داره خاموش میشود و خدا مغلوب شده. لانه تعبیر رو ببینید، میفرماید که احیان غلبتهم الظاهره احیانا ربما اوجبت ان یحزن المؤمن. اینجا که میفرماید که ولا یحزن کالذین یصارعون فی الکفر، داره پیغمبر رو مخاطب میکنه، اما پیغمبر که لا یحزن که در اینجا این مسئله براش روشنه، این قصه برای او نیست. اما خیلی از مؤمنان چی شدن؟ محزون شدن چون اون مرتبه ایمان رو نداشتن و احساس کردن که خدا داره مغلوب میشود. چنانچه ما تو جامعه گاهی یه همچین فکری به ذهن ما ممکنه برسد که عجب خدا مغلوب شد. خدا نه، این میگه این فکری که ایجاد شد که کأنهم غلبوا الله سبحانه، اینها غلبه کردن بر خدای سبحان، فی ارادت اعلاء کلمت الحق، که نتونست خدا کلمه خودش رو بارز بکند و آشکار بکند، اینا جلوش ایستادن نگذاشتن. لکنه اذا تدبره، میگه این ظاهر اولی بود، اما اگر داره خدا این رو بیان میکند، اذا تدبره فی قضیت الامتحان العام، اگر عمیق‌تر به مسئله و صحنه نگاه کنید، همون جوری که گفت یه موقع شما نگاه میکنید به شهدای احد، میبینید 70 تا کشته دادید، شهید دادید، چرا اینجوری نگاه میکنید؟ نگاهتون رو باز بکنید. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، نگاه بکنید ببینید که اینها با جنگ احد و با بدر گره بزنید به هم، یه واقعیت ببینید، ببینید اینها تو بدر چیکار کردن؟ 70 تا کشته دادن، 70 تا هم تازه اسیر دادن، 140 تا اونا دادن در اون مثلا پارسال. صحنه رو متصل ببینید، تحلیلتون رو تو جز جز نکنید، تحلیل رو تو صحنه کلان ببرید نگاه بکنید. اینجا هم باز میگه توسعه بدید نگاهتون رو، نگاه رو از این جزئی که یه دی دارن خارج میشن خارج کنید، بیارید صحنه رو از یک نگاه بلندتری نگاه بکنید. صحنه رو تو این نگاه مهوزت داره ایجاد میشود، یعنی کفر و ایمان دارن از هم چی میشن؟ جدا میشن. آزمایش باید خیلی سنگین باشد، دقیق باشد، نرم افزاری باشد در کنار سخت افزاری، که کفر از ایمان داره جدا می شود. خیلی زیباست. میگه صحنه را از این زاویه نگاه بکنید که اگر مهوزت کفر و ایمان شد، حرکت به سمت قیامت کدام حرکت است؟ چه حرکتی انسان رو داره به سمت قیامت و ظهور می برد؟ حرکتی که کفر از ایمان چی بشه؟ تمیز پیدا بکند، جدا بشود. مهوزت کفر و ایمان میخواد ایجاد بشه، لذا قیامت صحنه مهوزت کفر و ایمان است، اونم مهوزت تام. ظهور صحنه چی هستش؟ مرتبه ای از مهوزت کفر و ایمان است. رجعت مهوزت کفر و ایمان است که محض ایمان و محض کفر را قد برمیگردند در روایات. ببینید چقدر صحنه زیباست. پس عالم داره به سمت چی حرکت میکند؟ مهوزت کفر و ایمان. هر صحنه ای، واقعی، حادثه ای که کمک بکند به این که این بحث مهوزت بیشتر جلو بره، یه قدم سرعتش بیشتر بشه، این به نفع کفاره یا به ضرر کفاره؟ به نفع مؤمنانه یا به ضرر مؤمنانه؟ دقت کردید چه صحنه رو چه جور داره ترسیم میکنه؟ حالا ببینید ایشون میفرماید که نه، این حزن منفیه. یه موقع حزن به اصطلاح، چون میگیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا منفیه، یعنی خوف و حزن منفی ندارن. اما یه موقع هست میگید که شما انسان نسبت به اون چی که میتوانسته احساس بکند که بیش از این باید فعالیت میکرده، یعنی یه برگشتن و نگاه کردن و تأثری که انسان رو به عمل بالاتر بکشاند، این مثبته و این نهی نشده و نفع نشده. اما اینجا لا یحزن که نهی است، خلاصه این نهی خلاصه اصلا چی هستش؟ منفی هم هست نسبت به صلاح اون حزن. بعد میفرماید که فلا سبحانه، بله که بله پایین تر، ان الاستيقن لكنه اذا تدبر في قضيه الامتحان العام استيقن ان الله هو الغالب و انهم جميعا واقعون في سبيل الغايات. خدا تو صحنه غالبه، همه دارن به سمت غایاتشون میرن، مؤمن و کافر دارن به مهوزت میرسن، یعنی صحنه رو خدا داره جوری تدبیر میکنه و اراده میکنه و اداره میکند که چی هستش؟ داره مهوزت ایجاد میشود و مهوزت حرکت به سمت نهایت عالم است و مهوزت صحنه به فعلیت رسیدن قواست، که این به فعلیت رسیدن قوا و حرکت به سمت غایت عالم صحنه کمالی است. دقت کردی؟ صحنه کمالی است که خدا داره. بله، و انهم جميعا واقعون في سبيل الغايات يوجهون اليها ليتم لهم الهدايه التكوينيه، هم هدایت تکوینیه که به فعلیت رسیدن قواست، و هم تشریعیه که به مؤمن از کافر جدا شدن است، پس تشریعیه به لحاظ چیه؟ جدایی مؤمن از کافره، جدایی میز از خبیث است، درسته؟ ولی کن تو نظام تکوینم چیه؟ به فعلیت رسیدن توانایی هاست. پس هم هدایت و تکوینیه و هم تشریعیه الی غایات امرهم، فالکافر و یوجه بهی به واسطه اشباعهی بالعافیت و نعمت و القدرت، کافر به واسطه این که در قدرت و در نعمت و در رفاهش اونجا در حقیقت به نهایتش میرسد و هو الاستدراج و المکر الالهی مهوزت پیدا میکند، هی بیشتر به اصطلاح دامن میزند به مسئله بیشتر، منتها این استدراج به نحوی نیست که اهل ایمان به این برن هیچگاه، استدراج به کفار هیچگاه به این نحوی نیستش که مؤمن از بین برود، بلکه صحنه برای ایمان مؤمن هم چی میشود؟ تا حدی استدراج به کافر داده میشود و املا، سنت املا و استدراج تا امکان کمال برای مؤمن مهیا بشود. حتی اگر صحنه برای شهادت مؤمنین ایجاد میشود، این استکمال برای مؤمنین است از سوی و مطرح شدن گفتمان حق است از سوی دیگری، فقط هم شهادت نیست، یعنی شهادت باید حتما همراه با چی باشد؟ گسترده شدن گفتمان ایمان باشد. نگیم خب شهید میشه او به کمالش میرسه، میگه نه، او حقیقت فردیشه که شهادت فردیه ایجاد بشه، اما باید این شهادت حتما به چی منجر بشود؟ به حقیقت جمعیه، به حقیقت اجتماعیه که توسعه ایمان است. اینا حتما در نظر بگیریم که تک تک نگاه نکنیم. بله، بعد میفرماید که استیقن ان الله و الغالب و انهم جمیعا، این نگاه اگر باشد تو غزه، وقتی این نگاه باشد تو جریانات مختلف، اگر این نگاه باشد، او وقت میبینیم که ما باید صحنه رو از دو منظرش نگاه بکنیم، هم قصه داریم در این که شهادت ها داره محقق میشه، هم باید صحنه رو کمال استفاده رو بکنیم در این که از این شهادت ها ایمان چگونه باید توسعه پیدا کند، چگونه منجر به مهوزت مؤمنان و بالا رفتن مؤمنان و جامعه ایمانی میخواد بشه. این نگاه خیلی زیباست. از طرف دیگری مهوزت کفار، میدونید اگر ما بدونیم صحنه به مهوزت کفار داره میکشه، آقا یه کلامی گفتن، ببینید همینه، آقا فرمودن این صحنه نشون داد که غرب در دفاع از حقوق بشر فقط شعاره و همشون در این که حقوق بشر زیر پا گذاشته بشه همه متحدن با هم در اینجا، این یعنی مهوزت غرب در چی؟ در صحنه وحشیگری، یعنی اینجا میبینن وحشیگری، اما چون منافعشون در کار است حاضر شدن اون پوسته زیبای دفاع از حقوق بشر رو کنار بگذارن، بی پرده دفاع بکنن. دقت میکنید؟ این اگر باور کردیم هر صحنه ای داره مهوزت کفر رو ایجاد میکند و مهوزت ایمان رو ایجاد میکند، تو برنامه ریزی و دفاع و به اصطلاح اون نگاه تبیینیمون هم چیکار میکنیم؟ صحنه رو اینجوری نگاه میکنیم، دفاعمون هم اینجوری قرار میدیم، تمام استفاده رو از صحنه میکنیم. اما اگر ما نگاهمون به صحنه یسار اون فل کفر اونها حزن بود، فقط قصه خوردیم، درسته؟ نتونستیم استفاده مهوزت ایمان رو از این بر بکنیم و تبیینش بکنیم، نتونستیم مهوزت کفر رو در حقیقت ببینیم و تبیینش بکنیم. این فقط یک مسئله بیان به اصطلاح واقع نیستش که تمام بشه، تکلیف داره ایجاد میکند که اگر صحنه اینجوری است، پس تو وظیفت چیه؟ وظیفت این است نشون بدی تو این صحنه مهوزت ایمان داره چه جوری محقق میشود تا کمال استفاده رو بکنی، مهوزت کفر داره چه جوری ایجاد میشود تا کمال استفاده رو بکنی، جهاد تبیینت رو بر اساس مهوزت کفر و ایمان قرار بدی، صحنه رو با این خیلی زیباست. نمیدونم تونستم از خلاصه بیان مسئله که داره یه واقعی رو تحلیل میکند، ولی به ما چی میده؟ قدرت تحلیل میده، قدرت نگاه میده، جریان شناسی ایجاد میکند، استفاده و بهره برداری صحیح از صحنه رو داره به ما یاد میده که اینجوری استفاده بکنید که خدا داره هدایت کل رو به عهده دارد، در تحت اراده حق داره محقق میشه، کافر اینجا مغلوب است در عینی که خودشو داره چی میبینه؟ غالب میبینه، مقهور است در عینی که داره خودش رو قاهر میبیند. اینجا مورد مکر است، در عینی که فکر میکنه مکر داره به خرج میده. اگر این صحنه رو مؤمن ببیند، میدونید با چه قوتی وارد این صحنه میشه؟ چه اون کسی که مورد بمباران قرار میگیره، چه کسی که در جای دیگری وظیفش تبیین است و به گوش رساندن است، تحلیل مسئله است، که هم مؤمن اونجا باعث میشود قوت قلب بالاتری پیدا میکند و هم مؤمنان در سراسر عالم این صحنه اتحادشون رو به دنبال میاره که مهوزت ایمان است. و کفار هم اینجا ضربه رو خوردن که دارن از اون مضرات این مسئله چی میشن؟ اونها به مهوزت دارن میرسن و وقتی به مهوزت رسیدن عذاب الهی قطعی میشود. همچنان که وقتی قوم لوط وقتی شنیدن که لوط میخواد از اونجا خارج بشود، اون عالم منحرفشون گفت چی؟ گفت نذارید قوم، نذارید لوط و دخترانش از شهر خارج بشن. اگر لوط و دخترانش از شهر خارج بشن، نزول عذاب قطعی است برای شما، این سنت خداست. میدانست این رو که مهوزت ایجاد بشود چی میشه؟ نزول عذاب قطعی است. همچنان که در این آیات، حالا دنبال آیات میفرماید که سه تا عذاب رو در تتمه سه تا آیه، و لهم عذاب عظیم آیه 176، و لهم عذاب علیم آیه 177، و لهم عذاب مهین آیه 178. یعنی هر سه آیه با سه در حقیقت جمله اسمیه، اونم سه نوع عذاب، نه عذاب یک جور، که عذاب عظیم نوعی از عذاب است، عذاب علیم نوعی از عذاب دیگر است، و عذاب مهین نوع سومی از عذاب است. بلحاظ جزاء وفاقا که توافق بین از جزا و عمل هست، این سه نوع عذاب، سه نوع در حقیقت فعل اونا رو که توی یه صحنه انجام دادن اما سه جهت داشتش، سه نوع عذاب رو به دنبال خودش میاره که هر کدوم رو حالا ایشالله خواهیم عرض کرد. خلاصه ببینید، بله شما فرمایش داشتید. نه ببینید، این که قز شیعه هستن یا نیستن، یا سنت مهوزت الهی در راستای استیلای کلمت الله، لذا ما مراتب داریم. مراتب چی داریم؟ مراتب مهوزت. یعنی یه جا مهوزت کلمت الله هست در رابطه با همه اهل کتاب، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، درسته؟ اینم یه مهوزت. در مقابل کی؟ در مقابل کسانی که مشرکانن، در مقابل کسانی که بی خدایانن، اینم یه مهوزته که خدا استیلا میدهد به اهل کتاب در مقابل کی؟ در مقابل کسانی که هیچ قبول ندارن. بعد تو مرتبه بعد اسلام رو، اساس اسلام رو استیلا میدهد در مقابل چی؟ اهل کتابی که به نبوت و رسالت رسول ختمی قائل نیستن. اینم یه مهوزت مرتبه دیگری. مهوزت مرتبه بالاتر این است که از اینهایی که جیده می شود تا به مرتبه ولایت، که اون هم تازه مهوزته. مرتبه بالاتر ولایت اون است، کشیده می شود تا کسی که به نو به صلاح وصایت، به صلاح وصی خاتم، که اون وصی در حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه هست، قائل است. یعنی اونم یه مهوزته. اونم کسانی که قلبن لسانن و عملن، اینم یه مهوزته. یعنی دائما چی هستش؟ مهوزت ها، مراتب نصرت و مهوزت در کار است، که از اون کلمت الله آغاز می شود، مرز خدا، تا به مرز خدا و رسول، تا به مرز خدا و رسول و ولی، تا به مرز خدا و رسول و ولی در اقدام و عمل، نه فقط زبان، درسته؟ اینا هی مراتب مهوزته که بین مؤمنین هم مهوزت ایجاد می شود، باقی نمیمونن همینجوری. لذا امتحانات میاد مؤمنان رو هم تو مرتبه ولایت قائلن، اونایشون که لسانن و قلبن و عملن قائلن، با اونایی که فقط زبانن قائلن، با اونایی که فقط قلبن قائلن، اینا متمایز می کند دیگه. اینا همه امتحانا مراتب دارد. بله بعد می فرماید که فالکافر یوجه بهی به واسطه اشباهی بالعافیت و نعمت و القدره و هو الاستدراج و المکر الالهی الی آخر ما یمکنه، به فعلیت بالاترش میرسد، انگر که بهو من التغیان و المعصیه و المؤمن لا یزال یهک بهی محک الامتحان. مؤمن هم دائم محک امتحان برو میخورد تا خال محک امتحان، محک برا خلوصه. طلا رو محک میزنن ببینن چند درجه ناخالصی دارد یا خالصه، درسته؟ مؤمن باید ناخالصی هاش ریخته بشود، اما کافر باید به مهوزت در کفرش برسد. جامعه باید به جدا شدن ایمان از کفر منجر بشود. هر کدوم از اینا یه امتحانه. تو جامعه عمومی مؤمن از کافر، تو بین مؤمنین مؤمن از مراتب ایمان، تو بین کافرین موهوزت در کفر. دقت میکنید که یمیز الخبیث من الطیب، اما در حقیقت در اونجا چیه؟ اونجا ظلمات در حقیقت با هم باز متراکم بشن، فیرکمه جمیعا، تراکم ظلمت ایجاد بشود. درسته؟ چقدر اینها سنت خالص سازی بحث بسیار عالی است که چقدر شاید ما بگیم تمام آیات قرآن رو با نگاه سنت خالص سازی یه تفسیر کاملا مجزایی میشه کرد، نگاه کاملا خاصی میشه داشت با اون نگاه خالص سازی. بله، بعد میفرما المؤمن لا یزال یحک به محک الامتحان لیخلص ما فی باطنه من الایمان، خالص بشود اونی که فی باطنش من الایمان المشروب به غیره، فیخلص لله او یخلص شرکه، یا شرک مشرک خالص بشود، فیحبط فی محبت غیره من اولیاء الطاغوت و ائمه، ملحق بشود به امام کفرش طاغوت، اینم ملحق بشود مؤمن به امام حقش در اینجا. فمعنى الآیه لا يحزنك الذين يسارعون ولا يزال يشتد سرعتهم في الكفر فإنك إن تحزن فإنما تحزن لما تظن أنهم يزرون الله بذلك وليس كذلك فهم لا يزرون الله شيئا لأنهم مسخرون لله، اینا تحت تسخیر خدا هستن. یسلک بهم فی سیر حیاتهم الی حیث لا یبقا لهم حزن فی الاخره، تا میرسن به اونجایی که هیچ بهره‌ای برای اینا در آخرت باقی نمونه. آیه فرمود چی؟ الله یرید الله الا یجعل لهم حزن فی الاخره، چه این موهوزته که هیچ حزی در آخرت برای اینها باقی نماند. و هو آخر حدهم فی الکفر، این آخرین حد در کفر است. ولهم عذاب علیم، او وقت عذاب علیم ایجاد میشد. فقوله لا یحزن که امر ارشادیون، چون علتش رو بیان کرده، تعلیل و قوله انهم تعلیل لنی یرید الله تعلیل و بیان لعدم ضررهم، که دیگه حالا فرصت نشد که این آیه بعد رو هم که نسبتش عام حکم تعلیلی نسبت به حکم خاص این آیه نشد دیگه، فرصت ایشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل هر یه آیه ای از قرآن واقعا تکلیف برای انسان ایجاد میکند. همین الان این آیه تکلیف ما رو در صحنه نبردی که الان بین ایمان و کفر هست الان روشن نمیکنه ما با چه کار بکنیم، چه جور نگاه بکنیم، تکلیفمون چیه. دست شما درد نکن اگر این باور رو بکنیم. ببین هر یه آیه چقدر تکلیف دنبالش برای انسان میاد، راه گشوده میشود، باز میشود، از یه نگاه قرائت قرآن میاد به یک نگاه سبک زندگی و نگاه و افق نگاه چقدر متفاوت میشه. قدردان این نعمتی که خدای سبحان برامون قرار داده انشالله باشی. امروز هم تولد حضرت عباس سلام الله علیه هست، انشالله از جذبه های دفاع قهرمانانه حضرت عباس علمدار امام حسین علیه السلام این باشه که ما هم هممون علمدار بشیم تو این مسئله، تو جهاد تبیین علمدار باشیم، این علم تبیین به دستمون باشه، قدرت این جهاد رو به هممون انشاءالله بدن و انشاءالله عاقبت هممون ختم به شهادت باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی یه مسئله اینه، یه نکته که اصل انقلاب رو با افراد تفکیک بکنیم. یعنی افراد اومدن و رفتن اما انقلاب یه اساس ریشه است. اینا مثل یه شاخ و برگ میمونه که گاهی ممکنه یه پاییز بریزه دوباره بهار برگ و شاخه. یعنی ما یه اصل داریم که ممکنه یک کسی خدمتی کرده، یک کسی هم خیانتی کرده، ولی در این حال یه اصلی داریم که اون اصل مقدسه، اون اصل مورد توجه خدای سبحان است. نیاییم اساس انقلاب رو با خلاصه افراد و اشخاصی که خطاهایی کردند اینو ضعف و سلام نکنیم، ضعف و قدرتش رو به اونا ببینیم. مثل اینمونه که اسلام رو با مسلمانی خودمون نباید قیاس بکنیم. اسلام یه حقیقت عظیم قویه، هم مسلمانی ما بر مسلمانی ما اگر خوب انجام دادیم ما نفع بردیم و اگر ما بد انجام دادیم ما ضرر کردیم و الا اسلام از مسلمانی ما نفع نمیبرد. انقلاب هم حقیقتش یه حقیقت مقدس کلمه طیبه است، اما ممکنه یه دهی هم ازش سوء استفاده کردن که کرده.
بله
بله بله. التماس دعا.